ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا شعاع الأنوار المحبة العلبية وجعلنا من المتمسكين ببلاية المرتزوية الذي فرز الله مودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله القرشيب واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأرض إلى يوم القيامة. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصر ودليلا بأينا حتى تسكنه أرضك التواب وتمتعه فيها سبيلا يا ابن الحسن. بهتر صدا بزنید امام زمانتون. يا ابن الحسن بی تو جان جهان جان به چه کارم آید بی تولای توی به چه کارم آید می کشم نیت ها بار شدن در راحت امام زمان می کشم مهلت آمار شدن در راحت بی تو ام صد ملک سلیمان به چه کارم آید یا ابن الحسن يا ابن عظمت مولامون امام عسکری علیه السلام عجل لولیک الفرج به حق زهراء البتول عجل صاحبنا الفرج به حقیقت فاطمه معصومه عجل مولانا المهدی بالفرج سلامتی و تعجیل در امر فرج حضرتش صلواتی مرحمت کنید. هشتم این ماه که گذشت، روز گذشته یوم الولاده موفور السعاده حضرت ابوالمهدی ابوالحجه مولامون حضرت عسکری سلام الله علیه بود. دوران حیات مبارک حضرت یکی از پرمخاطره ترین و سخت ترین ایامی بود که بر این امام مظلوم گذشت، با 28 بهار عمر که در هشتم ربیع الثانی سال 232 حضرت به دنیا آمد و در 8 ربیع الاول سال 260 حضرت از دنیا رفت و به شهادت رسید. تو این 6 سال دوران امامتش که بسیار کوتاه هم بود، صفاکترین خلفای بن العباس مثل متوکل عباسی هم عصر امام با او، از حرکات و به قول معروف سیره اجتماعی امام من به یکیش اشاره کنم و میخوام روایتی رو بخونم. وجود مبارک حضرت عسکری سلام الله علیه یکی از مؤثرترین کارهایی که در دوران امامت ظاهری و باطنیشون در این 6 سال برای شیعیان انجام دادن، هم ترویج و هم تثبیت موضوع امامت امام عصر ارواح نافدا بود و شیعیان رو یک مقدار با این موضوع هم آشنا کردن که آقا یک ساعاتی ممکنه بر شما برسد که دیگه دستتون به امام زمانتون نرسه. آیا یک شیعه در اون دوران مثل ایام نهازا یله و رها باید باشد، هر جور دلش خواست عمل بکنه تا اون موضوع امر ظهور محقق بشود، یا اینکه نه اتفاقا زندگی شیعیان اهل بیت در دوران سخت غیبت که در روایات هم از اون به اشد ساعات سخت‌ترین ایام یاد شده، عملکرد شیعیان به مراتب نسبت به اون زمانی که در حضور امام بودن بالاتر. ببینید با وجود مبارک امام فیزیک وجودش موضوعیت داره، خود اون فیزیک وجودیش یک بخشی از اون هدایت رو به عهده داره. در احوالات عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه دارد که ابو حماد رازی از بزرگان اهل ری بود، آمد در سر من رعان سامر را خدمت حضرت هادی سلام الله علیه، هم وجوهی رو از وجوه شرعیه خدمت امام تحویل داد و هم یه سری سوالها بود از شیعیان آورد خدمت امام هادی. حضرت تک تک رو جواب دادن، بعد فرمودن چرا این همه تعب راه رو به خودت خریدی؟ گفت آقا شوق دیدار شما اینها. فرمود بسیار خوب، ما ممنونیم اما راضی نیستیم اینقدر ضرر بکنید، اما اگه از این به بعد شیعه کار داشت به ولی ما و رفیق ما عبدالعظیم حسنی مراجعه بکنه، اونجا میتونه اون پاسخگو باشه. خب این قابلیت و ظرفیت در شخصیت مثل عبدالعظیم حسنی هست که بتونه تو ساعاتی که آدم دستش به امام زمانش نمیرسه کاربردی تر بتونه عمل بکنه. لذا وجود مبارک حضرت عسکری سلام الله علیه هم به همین کیفیت عمل کردن، هم تربیت یه عده از شاگردان که خود عبدالعظیم یکی از اون شاگردانه. این سطح انتظار مردم رو بالاتر هم برد، یعنی به تعبیری فرمودن ما توی دورانی که دستتون به امام زمانتون نمیرسد انتظارمون از توی شیعه بسیار بالاتره. چرا؟ حالا من از این مجموعه این روایات اینجوری استنباط کردم که آقا امام عسکری میخواد بگه که شما جنس پشت ویترین ما اهل بیتید. الان در یک دکانی تو این راسته خیابان ولیعصر برید، حالا در هر صنفی، درست شد؟ این لباس ورزش فروشای این بالا، وقتی میرید میبینید خب اونی که دکور خیلی شیکی زده و هزینه کرده و جذابیت ایجاد میکنه، شما اصلا قصد خریدم نداشته باشی میری توی یه دوری میزنی، حالا یا میخری یا نمیخری، ولی این جذابیت شما رو دعوت میکنه به این که بری. آیا واقعا امروز شیعه امام زمان پشت ویترین اهل بیت اون نماد رو از جذابیت دارد یا نداره؟ تمام ائمه ما از سید الاوصیا امیرالمومنین تا امام عسکری در منابع حدیثی شیعه وقتی نگاه میکنید یک انتظاراتی رو یا مجموعتن یا جسته گریخته از شیعیان طلب کردن. ولی در دوران امام عسکری که دیگه میدونن مردم، یعنی امام کاملا داره مردم آگاه میکنه که آقا دیگه یواش یواش به مرحله میرسه که دیگه ارتباطتون با ما قطع میشه، ارتباطی دیگه با امام زمانت نداری به ظاهر، این انتظارات رو از تو طلب میکنه. در حدیث شریفی است، این مقدمه رو عرض کردم که این حدیث رو عرض کنم، وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمودن شما شیعیان باید جز بهترین ها باشید. هم بهترین ها رو معرفی کردن هم بدترین ها رو. حالا ممکنه بگید آقا چه دلیلی توی این موضوع هست که شیعه رو احسن الاعمال رو از شیعه میدونن، اقبح اعمال رو هم از شیعه میدونن. یه فامیلی داشت امام صادق به نام شقرانی، این شرابخور بود، سعیم میکرد به قول معروف در منظر و مرعای امام علیه السلام حاضر نشه، تا اینکه یه روزی تو مدینه چشم به چشم امام صادق شد و دیگه دستاش گم کرد. گفت یبن رسول الله غلط کردم، توبه میکنم. امام فرمود از من عذرخواهی نکن، باید از خدا عذرخواهی بکنی. ولی بذار بهت یه حرفی بزنم شقرانی. خب بفرمایید یبن رسول الله. امام فرمودن ببین هر کار زیبایی پسندیده است اما احسنش مال توه. و هر کار زشتی پست و ناپاکه و عقبهش زشترین اعمالم به تو برمیگرده. مؤدباً عرض کردی ابن رسول الله چطور زیباترین اعمال، احسن الاعمال و عقبه اعمال به من برگشت؟ حضرت فرمود شما با مایی. هر جا میرن میگن این فامیل امام صادقه. با همه شیطنت هایی که در جامعه امروزی داریم میبینیم و نقایص و کمبودها هست، اما بین الاحباب، بین اونایی که باید بفهمن، من و شما مدال شیعه بودن امیرالمومنین رو داریم. برای سیانت این چه فکری کردیم؟ آیا واقعا زمره بهترین هاییم؟ خب کیا زمره این بهتریان؟ من روایت رو بخونم. وجود نازنین ابا محمد حسن ابن علی بن العسکری صلوات الله علیه، می فرمایند که اورع الناس من وقف عند الشبهه، باورعترین شما کسی است که در مقابل شبهات، حالا هم اموال به شبهه، هم آراء فکری به شبهه، این جامعیت داره الف لام شفاده عامه، بایستد و توقف بکنه، اینجوری بیگدار به آب نزنه. ممکنه سوال بفرمید که آقا ورع چیست، تقوا چیه؟ تقوا، حالا من با مثال کاملا جاش میندازم، تقوا امیرالمومنین میفرماد اجتناب عن المحارم، از هر حرامی آدم باید به دور باشه. اما ورع یه رتبه بالاتر از تقواست و اون فرمودند بزرگان مذهب مرحله بالاتر از تقواست به این معنا که شخص و این صفت اهل ایمان مؤمن واقعی این گونه است، دغدغه داشته باشد برای اینکه مبادا دچار لغزش بشه، و اگر کوتاهی خطایی تو رفتارش دید، اینجوری نیست که راحت از کنارش بگذره، خیلی هم ناراحت میشه از اون. ببینید تقوا اینجا شکل میگیره. مثال، امتزاج زن و مرد نامحرم به غیر از ضرورت عقلی و شرعی جایز نیست، حرامه، و اگر کسی کار انجام داد خلاف تقوا عمل کرده، تقوا میگه از این حروم خودت به دور کن. ولی ورع مال کجاست؟ مال اونجایی که میان وسوسه میکنن شب عروسی، عروسی دختر خاله جان، دختر عمو جان، زیادم مثل شما متدین نیست، میگه مجلس عروسی مختلطه، اونجا اگه تونستی ترمز دستی نفس عمارتون به سور رو بکشی و نری، مقام ورع برات شکلی دغدغه داری، دنبال لبخند رضایت رو لب امام زمانتی، نه مخلوق. آقا محدودیت میاره؟ بله میاره، قرار نیست این وسط نقل و نبات پخش بکنن، فحش خوردن و تسخیر و تحقیر و کتک و اینام داره؟ بله داره، چون باطل هیچ وقت بر نمیتابه جلوه حق رو ببینه، ولذا سختش میاد، مقابله میکنه. هتک هست، اذیت هست، آسیب هست، ولی بلهو اجرون، چون قرار اون امام مبین و کسی که لنگر زمین و آسمانه هم من و تو راضی باشه، لذا دنبال رضایت او باشیم. در روایت داره تو آخر الزمان در کافی شریف، شیعیان با هر کسی همنشین نمیشن، سر هر سفره‌ای نمیرن، در هر خونه باز بود ورود به اون بیت نمی کنن، مجالست هاشون کنترل شده است، معاشرت هاشون کنترل شده است، عرض کردم محدودیت میاره، اما محدودیتی است که توأم با مسئولیته و این پسند امام. دوم، فرمود وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه که آقا ما انتظارمون اینه این شیعه ما، این کسی که ادعا میکند با ولایت ما داره زندگی میکنه و به یه مرحله هم میرسد که در عصر غیبت فرزند ما مهدی قرار خواهد گرفت و فریادش هم بلند میکنه که من محب مهدی هستم، این انتظار رو ما ازش به این کیفیت هم داریم. دوم فرمود اعبد الناس من اقام علی الفرائض، عابدترین شما شیعه ها او کسی نیستش که کسی رو صلات و صوم و زکاته. آقا روزی 1000 رکعت نماز بخون. خب کی بس عابدترین من اقام علی الفرائض؟ فرائض جمع فریضه است، یعنی واجب الهی. فقط واجب الهی صلات نیست. تازه در نگاه امام باقر بالاترین فریضه ولایت محمد و آل محمد. اون بالاترین فریضه است. برنده کیه؟ عابدترین مردم، اونی که تو پروندهش سنگینی عمل عبادت ثبته، او کسیه که فرهنگ عمل به واجب رو میان مردم ترویج میده. خودش که اهل صلاته، خودش اهل ترک حرامه، به بغل دستیش هم اینه ترویج میده، تبلیغ میکنه. اینجوری نیست بگه به من چه. بله دوران غیبت شیعه اهل بیت خیلی زیر ذره بینه، باید دقیق تر از این حرفا باشه. من اقام علی الفرائض، فرائض الهی رو اقامه میکنی. اقامه به این معنا نیستش که حالا اول وقت شد وسط خیابون وایس نمازشم بخونه. این شکل ظاهری کار ترویج نیست، بلکه فرهنگ سازی کردن این موضوع خیلی مهمتره. پیره مردای قدیمی قطعا یادشونه اگه تو راسته بازاری یک فردی گرفتار گناه ربا بود، کاسبای او راسته جواب سلامشو نمیدادن، ترشرویی باش میکردن، کاری باش نداشتن. میفهمید وصله خوبی نیست برای این جمع. که دوستان من هست در یکی از این پاساژهای شهر تو صنف لباسن، میگو آقا این 70-80 تا دکونی که تو این پاساژ مشهور هست شاید 90% اینها زهرا اینا مشروب میخورن. پناه بر خدا. گفتم خب تو چه کار میکنی؟ گفت حالا ما گاهی اوقات بغل اینا میشینیم، ولی آقا من لب تا حالا نزدم. گفتم این درست نیست، شما کنار این شارب الخم نشستی، یعنی گفتی احسنت. اونم به ریش تو مذهبی خندیده. تو نگاش کن اینا هم پاش بیفته این کارن. تو بدتر داری منکر الهی رو ترویج میدی. سوم، وجود مبارک حضرت عسکری سلام الله علیه فرمودن شیعه بهترین ما این فرده، از حد الناس من ترک الحرام، یقه آخوندی و عبا و امامه و دستار و ریش بلند و نعلین زرد و ده تا انگشتر نمیخواد که بگی من نشانه مؤمن بودنمه. زهد رو امام فرمود به ترک حرامه، نه ظاهر فریبنده، ترک حرام. چون یکی از چیزهایی که تو دنیا رغبت ایجاد میکنه برای آدم لذتیست که از حرام میبره. کسی هم بگه من از حرام لذت نمیبرم خیلی اشتباه داره میکنه، چون لذت تو حرام هست. زندگی زاهدانه نداشته باش ولی اهل ترک حرام باش، این برندگی. چهارم، وجود مبارک حضرت فرمود اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب. کوشاترین شیعه ما او کسی است که آقا گناه رو میبینه در میره ترک میکنه. بعضی پی این مسئله غلط جا افتاده، ولی خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، بر پدر سازندش چی بگه آدم؟ تلاش یه شیعه محب منتظر به ترک گناه و حرام الهی است. بله مؤمن شامش نوازش میکنه، بوی لجن گناه رو استنشاق میکنه، ترک میکنه، اجتناب. حالا ممکنه در یه گفتمان باشه، مجلس غیبه باشه، ترکش میکنه، نمیمونه. تلاشش به اینه. این بهترین ها، بدترین ها رو هم من توی یکی دو دقیقه عرض کنم و وقتم ظاهرن رو به پایانه. وجود مبارک حضرت عسکری صاحب توحف می نویسد از حضرت در فرمایش دیگه، امام فرمودند بدترینام اینان، پناه بر خدا، بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین یتری اخاه شاهدن و یأکله غائب. صفت اول زشت مال اون کسیه که اهل نفاقه. جلو من و شما خودشو جلوی مذهبی میده. از خودمون بگم، واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند، این کمر اسلامو میشکنه. ائمه از این طایفه خیلی ضربه خوردن، اهل نفاق. دوم کی؟ منافقی که میاد جلوی مردم خودش و رفیق اهل بیت و رفیق متدینین نشون میده، اما یأکله غائبا، مثل کسی که گوشت برادر مردش رو شروع میکنه خوردن، اهل غیبته. کثیف‌ترین رفتار شیطانی همینه که دائم بعضی عادت کردن پشت سر هم حرف میزنن. ان اعطی حسده و ان ابتلا خانه. سومین زشت کرداری که بعضی از شیعیان گرفتارش میشن حسادته. خدا نعمت داده، تو چرا حسادت میکنی؟ و به تعبیر رسول الله صلوات الله علیه فرمودن شخص حاسد، کسی که حسد میکند، جایگاهش خلود در ناره، یعنی بدون حساب کتاب مستقیم میبرنش تو جهنم. و در پایان فرمود ان ابتلا خانه، نسبت به امانات مردم اهل خیانت نیست. بدترین این شیعیان و کسانی هستند که اهل خیانتند. و بالاترین امانت اگر طبق روایت بخوایم عمل بکنیم، اونجا هم باز معصوم فرموده است ولایت ما اهل بیت بزرگترین امانت خداست رو زمین. اونی که با منطق اهل بیت، اونی که با مکتب اهل بیت، با تفکر اهل بیت، به هر نحوی ولو کان عالما به ظاهر در مقابل منطق اهل بیت وای میسه، خائن به امانت اهل بیت. و زمره پسترین بدترین هاست. از خدا بخوایم به حقانیت امام عسکری سلام الله علیه، ما زمره بهترین ها برای اهل بیت باشیم. امشب شب شهادت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر موسی بن جعفر. عرض توسلم رو به ذیل عنایت این بانوی کرامت متصل خواهم کرد. 17 روز مهمان اهل قمر بود، در روایت دارد بکانت محمومتن مقمومه، در اوج از غم و تعب وارد این شهر شد. مسمومشم کرده بودند. داغ برادرزادگان خودش رو در منطقه ساوه دیده بود. موسی بن عبدالله خزرجی، این فرد میگه که بزرگ قومیون بود، دستور داد، گفت حالا که کاروان دختر موسی بن جعفر وارد شهر قم میشه، من در خانه خودم از بیبی پذیرایی میکنم، که الان محل عبادت بیبی هم همونجا هست در میدان میر سابق قم، مدرسه ستیه. 17 روز بیبی اونجا مشغول عبادت بود. دستور داده بود اطراف و اکناف، محلات اطراف این محل زندگی بیبی رو کنترل کنن، مرد نامحرمی از اونجا رد نشه. ادله شمعی بود، میگفت اونجا حریم دختر امامه، عمه امامه، خواهر امامه، حرمت داره، معصومه، مبادا کسی به این حریم بخواد جسارت بکنه. در روایت دارد وقتی حضرت وارد شهر قم شد در 21 ربیع الاولا وارد شد، به قدمگاه ناقه دختر موسی بن جعفر گل پاشوندن، ادب کردن، گفتن حریم دختر معصومه. حتی وقتی مثل فردایی آمدن تشییع جنازه دکتر موسی بن جعفر، زنها آمدن جلو گفتن ما مهریه هامونو میبخشیم، فقط به ما اجازه بدید پشت جنازه دکتر امام کاظم بریم، دکتر اماممونه، تک و تنها تو این شهر قریب نباشن. به ناقه موسی بن جعفر، دکتر موسی بن جعفر گل ریختن، به تابوت دکتر موسی بن جعفر هم گل پاشوندن. اما من یه سوال از شما میکنم، اگر فاطمه معصومه دختر امام، خواهر امام، عمه امامه، مگر زینب هم دختر امام نبود؟ عمه امام مگه نبود؟ السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. مثل فردای دهم ربیع الثانیه مردان قاب غم جعب شدند، بدد دختر موسی بن جعفر با عزت تشیی شد، انقدر بر تابوت بی بی گلف شدن و صدای ناده مردم قوم بلند بود، همه حرفشون همی بود دختر امام بونه، عمه امام بونه، اب ما ببینم این دختر امام بود، من یه دختر امامم سراغ دارم، صبح روز 11 صدا زد حسین غیرت الله بلند شد، رسید وقت سواری زینب، نه محرمی مونده دگر نه ماری،
حسین مهد یا تو زجا خیز یا گو به قاسم و اکبر یا به شبن گور عبد به کناری تو روایت داره کسی به دختر موسی بن جعفر احالت نکرد حتی نامحرمی باش هم کلام نشود اما ببینم یه ساعتی هم رسید در روز یازده ناز دانه از زیر دست و پا صدا زد ابتا انظر الى امتی المظلومه بابا بلند شو ببین عمم و دارد تازیانه میزنن در این مکان مقدس زن و مرد دست گدایی رو بلند کنید رحم الله من ناداها به فرج الحجت یا حسین.